اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران، خواهران ایمانی. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الطاف امیر المؤمنین بر زندگی شما ساری و جاری باشد. الحمدلله و المنه به نامه 11 نهج البلاغه رسیدیم. و من وصیت له علیه السلام و صابها جیشا بعثه الی العدو. یکی از توصیه های امیر المؤمنین سلام الله علیه به فرماندهان نظامیشون هست. وقتی که دو نفر از فرماندهان نظامی را در جریان صفین برای جنگ با معاویه اعزام کردند، اختلافی پیش آمد و امیرالمؤمنین علیه السلام نامه‌ای نوشتند و نکاتی را به اونها یادآوری کردند. قبل از اینکه متن نامه رو بخونیم، دو سه تا نکته قابل عرضه. یکی این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا ذو وجوه است. از جهات مختلف هرگاه نگاه میکنیم امیرالمؤمنین را در صدر میبینیم. اگر جریان تقوا را حضرت بخواد بیان کنه، خطبه متقین میشود. اگر امیرالمؤمنین در باب سیاست بخواد حرف بزنه، در اوج سیاست مداری حرف میزنه. هر وقت حضرت بخواد در باب علم غیب صحبت کنه، سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. در انواع و اقسام موضوعات وقتی حضرت صحبت میکند، حد نهایت را بیان میکند. بالاتر از اون حرفی برای گفتن وجود ندارد. وقتی هم که باب جهاد باشد، مبارزه باشد، دشمن شناسی باشد، باز امیرالمؤمنین حماوردی در این میدان ندارد. خود حضرت فرمود در خطبه 27 ولقد نهست فیها و ما بلغت العشرین. من کمتر از 20 سال سن داشتم، هنوز به 20 سال نرسیده بودم که در میدان رزم بودم، در میدان نبرد بودم. و ها انا ذاقت زرفت علی 60، الان نزدیک 60 سال سن دارم. الان که دیگه معلومه یک رزمنده کار آزموده است. امیرالمؤمنین به خاطر اون رشادت ها و شجاعت هایی که دارد در عالم بی‌نظیره. نه فقط در عالم اسلام، در عالم به جوانمردی و شجاعت معروف است. ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه توضیح میده که چرا من باید از علی بگویم. شروع میکنه علم او، تقوای او، فصاحت او، بلاغت او، میرسه به اینجا اما شجاعه، شجاعت علی اونگونه است که فانه انس الناس فیها ذکر من کان قبله و مها اسم من یأتی بعده. وقتی که نام علی به میان میآید، تمام پهلوانان گذشته و آینده اسمشون محو میشه، دیگه خبری از اونها نیست. شجاعت و جوانمردی و عظمت امیرالمؤمنین به قدری است نام همه را در عالم محو میکنه. و مقاماته فی الحرب مشهوره، جایگاه علی در مبارزه زبان زده است. یضرب به الامثال الی یوم القیامه، تا روز قیامت شجاعت حضرت ضرب المثل است. و هو الشجاع الذی لا فرغت. علی شجاعی بود که هرگز فرار نکرد. علی کسی بود که لا بارز احدا الا قتله، با هیچ کسی مبارزه نکرد مگر او را کشت. و لا ضرب ضربتا قد فاحتاجت الاولى الى الثانیه، ضربه ای نزد که این ضربه ناقص باشه، کاری نباشه، احتیاج به ضربه دوم داشته باشه. با ضربه اول کار را تمام کرد. این عظمت شجاعت امیرالمؤمنینه. شجاعت که عرض می‌کنیم تمام جوانب را. حضرت کسی است که دشمن شناس است، میدان رزم را میشناسد، برای مبارزه با دشمن راهکار داره، چطور مبارزه کنید، چطور دفاع کنید، از کدوم سمت حرکت کنید، اگر شمشیر زدن چطور دفاع کنید، نیزه زدن چطور، وقتی خواستید شمشیر بزنید چطور بزنید، همه اینها را در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه حضرت فرموده. این عظمت امیرالمؤمنین، ذو وجوه بودنه. امیرالمؤمنین مستجمع جمیع صفات است، هر صفت حسنه‌ای که شما ذکر کنید حضرت او رو داره و این مجمع الازداد بودن حضرته. وقتی به عبادت می ایستد از او عابدتر و زاهدتر نیست، وقتی در میدان نبرد است از او شجاعتر نیست، دلیرتر وجود نداره. حضرت ذو وجوه هست، جمیع صفات در حضرت هست. ابن خلدون مقدمه ای داره، این مقدمه ای ابن خلدون خب بارها عرض کردیم سر کلاس، مقدمه مهمی است، بسیاری به او رجوع میکنن در جامعه شناسی، یکی از منابع مهمه. یه بحثی داره در باب حرب، در باب جهاد، مقابله، مبارزه با دشمن. اونجا میگه ونظر وصیت علی رضی الله عنه، خودش سنی است، میگه نگاه کن به وصیت امیرالمؤمنین، توصیه های امیرالمؤمنین و تحریزه لاصحابه یوم صفین، چگونه دوستانش رو تحریک میکرد به مبارزه با دشمن در صفین. کثیرن من علم الحرب، بسیاری از علوم جنگی در همین جملات حضرت نهفته است. ولم یکن احد ابصر بها من، و هیچ کسی در مبارزه آگاه تر از علی نبوده و نخواهد بود، بصیرتر از علی در مبارزه ممکن نیست وجود داشته باشه. بعد ابن خلدون استشهاد میکند به خطبه 124 در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین فرمود فقط مداره، نیزدارها جلو برند، و اخر الحاصر، پیاده نظام عقبتر باشند، و از زوال الازراس فانه انبال السیوف، در مبارزه با دشمن دندونهاتون رو به هم فشار بدید تا کمتر آسیب ببینید، و توو فی اطراف الرما، وقتی که نیزه به سمت شما حرکت میکنه مارپیچی حرکت کنید، فانه انور للاسنه، و غض الابصار فانه اربت للجعش، چشم رو مستقیم ندوزید، نیم نگاه باشید، این قلب شما را، و اسکن للقلوب، آرام میکند قلب شما را، و امیت الاسواد، آرام حرف بزنید، فانه اطرد للفشل، این فشل بودن شما را، ترسی اگر در جانتون هست از بین میبره، و رایتکم فلا تمیلوها، مبادا پرچم شما بیفتد، ولا تخلوها ولا تجعلوا الا بعید شجعانکم، مبادا پرچم به دست انسان نااهل بیفته. ادامه خطبه 124 رو رجوع کنید ببینید. ابن خلدون میگه همینها تمام علم حرب است، جنگ، مبارزه، دشمن شناسی، همه اینها در جملات امیرالمؤمنین نهفته است. با این مقدمه‌ای که عرض کردیم، مقام امیرالمؤمنین در کنار عبادت و زهد و تقوا و جامعه شناسی و انسان شناسی، از ملکوت میگوید، علم غیب میگوید، پیشگویی میکند، همه اینها هست، وقتی به مبارزه هم میرسه بیبدیل است، بیمانند است. جریان نامه ده یا نامه 11 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در جریان صفین یک لشکر 12,000 نفره تشکیل داد. خب لشکر یک جمعیت زیاد است، بعد کمتر از اون میشه تیپ، کمتر از اون میشه گردان، میشه دسته، همینطور تقسیم بندی های نظامی هست. امیرالمؤمنین یک لشکر 12,000 نفره تشکیل داد، فرماندهی را داد به یک شخصی. در ضمن این لشکر، در دل این لشکر یک تیپ کوچکتری هم بود، او رو هم فرماندهیش رو سپرد به شخص دیگری. این دو نفر، یعنی زیاد ابن نظر که فرمانده کل لشکر بود و شریح ابن حانی که فرمانده تیپی از لشکر، بخشی از لشکر بود، اینها در میانه راه بحثشون شد، حرفشون شد. اون کسی که باید از فرمانده لشکر دستور میگرفت، یعنی شریح ابن حانی، انجام مأموریت نمیکرد، وظیفش رو انجام نمیداد. علیکم السلام و رحمت الله، وظیفه رو انجام نمیداد، هر طور خودش میخواست رفتار میکرد. اینجا بود که آقای زیاد ابن نظر یک نامه‌ای به امیر المؤمنین نوشت، گلایه کرد، و بعد همین شریح ابن هانی نامه دیگری به حضرت نوشت. او هم گفت آقا ما نمیتونیم بسازیم با فرمانده لشکری که انتخاب کردی. و بعد حضرت در پاسخ این دو نفر نامه 11 رو مرقوم فرمودن. نامه این دو شخص رو بخونیم و بعد کلام حضرت. فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة ولا يقرب زياد بن النعز فكتب زياد إلى علي. زیاد یک نامه ای نوشت به امیر المؤمنین و او را فرستاد. متنش چیز لعبدالله علی امیر المؤمنین من زیاد ابن نظر سلام علیکم فانک احمد الله الیک احمد الیک الله الذی لا اله الا هو. من حمد و سپاس ثنای الهی رو به جا میارم. اما بعد فانک ولیتنی امر الناس. آقا جان شما به من فرماندهی و ولایت امر این لشکر را دادی. و ان شریحان لا یرالی علیه طاعه، ولی شریح ابن هانی حرف مرا نمیشنود و لا حقا و ذالک من فعلهی بی استخفافون به امره. این که هوای مرا ندارد، حرف مرا نمیشنود، یه حرفه. این که داره بی مبالاتی و بی احترامی میکنه به تصمیم شما حرف دیگریست. من که خودم فرمانده لشکر نشدم، شما مرا مسئول کردی و الان لشکریان دارن نگاه میکنن، یک نفر رو در روی من میسته میگه حرفت رو نمیشنوم و اینجا من دارم تضعیف میشم، تضعیف من هم تضعیف شماست، چون شما ما را به این کار گماردی. این نامه را نوشت فرستاد برای حضرت. خبر به شریح ابن هانی رسید، همون فرمانده گردانی که تخطی کرده بود. او هم یک نامه ای نوشت و کتب شریح ابن هانی خدمت امیر المؤمنین گفت سلام علیک فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو. اما بعد فإن زياد بن النازر حين أشركته في أمرك ووليته جندا من جنودك تنكر واستكبر ومال به العجب والخيلاء. آقا شما یک شخصی را به عنوان فرماندهی لشکر انتخاب کردید، به جای اینکه سربزیر باشه، به جای اینکه شاکر این نعمت بشه، هوا برش داشت، عجب او رو گرفت، متکبرانه با بقیه داره حرف میزنه. الا مالا یرزاخ و رب تبارک و تعالی، خدا از این رفتار او راضی نیست و بعید از شما امیر المؤمنین هم راضی باشی. من القول و الفعل فان رعا امیر المؤمنین ان یعزله عنا. اگر صلاح میبینید، اگر مصلحت این گونه است، او را عزل کنید و یب از مکانه من یحب. و یک نفر که ما دوستش داریم و شما هم دوستش داری به عنوان جانشین بفرست. فانا له کارهون و سلام. ما از فرماندهی ایشون ناراضی هستیم، کراهت داریم و سلام. خب امیرالمؤمنین در پاسخ این دو فرمانده لشکر نامه ای نوشت. بخش اول نامه یکی دو خط در نهج البلاغه نیست تا برسیم به نامه 11. فکتب الیه ما علی علیه السلام. حضرت برای هر دو یک نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الى زیاد ابن نظر و شریح ابن هانی سلام علیکما فانی احمد الیکما الله الذی لا اله الا هو. اما بعد فانی، توجه کنید جملات را، فانی قد ولیت مقدمتی زیاد بن النظر. اینجا جای تعارف نیست. حضرت بگه حالا با هم بسازید، حالا طوری نیست. حضرت فرمود من که مشخص کردم کار را، فرمانده لشکر زیاد بن النظر است. و این و این افترقت ما فکل واحدن، اگر چنانچه جنگ با هم بود، یعنی این لشکر همش با هم رفت به جنگ، فرمانده لشکر زیاد است، هیچ حرفی درش نیست. اگر احیانا دو دسته شدید، یک بخشی از لشکر جدا شد، آقای شریح ابن هانی برای خودش خواست بره، شریح فرمانده جدا باشه، زیاد فرمانده جدا. ولی تا وقتی کنار هم هستید فرمانده مشخصه، فرمانده زیاد است، هیچ کسی حق ندارد از او تخطی کند. این صراحت لهجه امیرالمؤمنین قابل توجهه. در نزاعها، در کشمکشها، اگر هی بخوایم با انشالله و ماشالله درستش کنیم کار پیش نمیره. یک جایی فصل الخطاب است، حضرت باید سریع حرف بزنه. حالا آقای شریح ابن هانی شاید ناراحت بشه، خب بشه، حکومت را که نمیشه با ناراحت نشدن این و اون اداره کرد. ما باید مصلحت عام را بسنجیم. جامعه به چه چیزی نیاز دارد؟ او شخصی است مورد اعتماد، میشه بهش اعتماد کرد در جنگ. حالا شریح ابن هانی به هر دلیل خوشش نمیاد، او باید خودش رو وقف بده، نه اینکه ما بیایم کل لشکر کل وزارت رو از بین ببریم برای یک نفر. خب برسیم سراغ ادامه نامه که میشه نامه 11 نهج البلاغه. حضرت توصیه هایی میکند. فاذا نزلتم بعدو، اگر چنانچه شما رسیدید به دشمن، او نزله بکم، یا اینکه دشمن به استقبال شما آمد، در هر دو صورت چه شما رفتید چه دشمن آمد، فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف. اینجا شما نمیتونید وسط یک بیابان وسیعی منزلگاه بزنید، لشکرگاه بزنید، اینطور نیست. بروید یک جایی که پشت سرتون یک کوه بلندی باشد. معسکر یعنی لشکرگاه، جایی خیمه بزنید، لشکرتون رو مستقر کنید که فی قبول الاشراف باشد، جلوی یک بلندی باشه، پشت سرتون بلندی باشه. او سفاح الجبال، یا در دامنه کوه باشه. اگر تونستید در کنار یک صخره ای بیستید، خب پشتتون صخره باشه. اگر کوه بود برید در دامنه کوه قرار بگیرید. او اسناء الانهار، یا اینکه در لابلای رودخانه ها قرار بگیرید، یک جایی قرار بگیرید که مسیر رفت و آمد آب است، آب به اندازه کافی به شما میرسد. کیما یکون لکم ردعا و دونکم مردا، تا اینکه این اتفاق قرار گرفتن در کنار آب، ایستادن در دامنه کوه، پشت دادن به کوه، یکون لکم رد، آرد یعنی کمک، یاور. اگر این کار را انجام بدید شما یک نیرو و یاور مستحکم برای خودتون انتخاب کردید. همین زمین می شود یاور شما، همین انتخاب موقعیت مناسب می شود پوان شما، پوان مثبت، اون چیزی که می توانید با او بر دشمنتون غالب بشید. و دونکم مرد دا، موجب رد و دفع دشمن میشه. همین انتخاب درست شما نصف راه را پیش برده. بدون اینکه اصلا دست به شمشیر ببرید، پیروزی عمده برای شما حاصل شده. تا اینجا حضرت فرمود یک نکته در باب محل استقرار. وقتی خواستید در مقابله با دشمن باشید، چه شما به دشمن برسید چه دشمن به شما برسید، علیکم السلام و رحمت الله، موقعیتتون اونگونه باشد که دشمن نتواند شما را دور بزند. در جریان کربلا هم این مطرح، امام حسین سلام الله علیه وقتی رسیدند خیمگاه رو خواستند بزنند، اول دستور دادن پشت خیمه ها خندق شنده بشه. بعد شب رفتن همه را مأمور کردن، از اطراف و اکناف خار و چوب جمع کردن ریختن داخل اینجا که اگر کار سخت شد پشت خیام رو آتش بزنن که چه اتفاقی بیفته، دشمن نتونه از پشت حمله کنه، فقط یک طرف برای حمله باشه، اطراف و اکناف باید محدود باشه، دشمن راهی نداشته باشه. خب اینجا نکته ای هست، حرکت دشمن اگر آسان باشه شکست با ما همراه. ما باید سخت ترین شرایط را، حضرت فرمود در دامنه کوه باشید، خب بالا آمدن برای دشمن سخته و اتفاقا حرکت کردن رو به پایین برای شما آسانه. همین میشه یک نقطه مثبتی که شما پیروزی رو راحت تر به دست بیارید. حضرت فرمود مکان، جایگاه، کیفیت استقرار میتواند جایگاه شما رو مشخص کنه. پیروزی یا شکست شما در همینه، یکیش همینه. و این که حضرت فرمود در کنار آب قرار بگیرید، علتش اینه گاهی اوقات دشمن آبها رو آلوده میکرد، کما این که همچنان هم متاسفانه این رویه غیر انسانی و غیر دینی هست. داعش وقتی که اوج مبارزش در سوریه بود، وقتی نمیتوانست کار را پیش ببره، میرفت اونجاهایی که محل اجتماع آب بود، آب انبارها بود، جایی بود که مردم از اونجا آب استفاده میکردن، اونجا رو مسموم میکرد با شیمیایی و هر طریقی تا آب مردم آلوده بشه. حضرت فرمود جایی قرار بگیرید که چند آب باشد. اگر تونستید محل تلاقی دو رودخانه بایستید که اگر اولی آلوده شد شما دسترسی به دومی داشته باشید، و اگر میتوانید از آبی آبی که می آید از سمت دشمن میاد استفاده نکنید، بلکه آبی که از سمت شما می رود استفاده کنید، چون اون که میاد احتمال مسموم شدنش هست. این که داره از اینجا میره احتمالاً مسموم نشده چون دست خودتون بوده از این آب. اینها همون جملاتی هستن که ابن خلدون میگه اگر خواستی حرب را ببینی برو از علی بیاموز تا بگه آموزش ها و فنون نظامی چه چیزهایی هستند. ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین. فرمود مقاتله شما، مبارزه شما، این که شما درگیر بشید از یک یا دو جهت باشه. اینطور نباشه که در جاهای مختلف لشکر را تقسیم کنید، از هر طرفی بخواید حمله کنید، خب شکست میخورید. شما در دو جبهه نهایتاً بجنگید، یا یک جبهه یا نهایتاً دو دسته بشید و در دو دسته. اگر بیش از این شد شما شکست میخورید. در واقع با توجه به محدودیتی که ما در نیرو داریم، دشمن دنبال این ما رو در چند جبهه مشغول کنه و ما باید متوجه باشیم اصل ماجرا کجاست، دشمن از کجا داره واقعا حرکت میکنه، کجا نمایشه، کجا فقط سرگرم کردن ماست. ما باید تمرکزمون رو بگذاریم اونجا. اگر در چند جبهه ما رو مشغول کردن ما شکست میخوریم، از مهلال پیدا میکند نیروی ما، امکانات ما شکست حاصل میشه. در مواجهه با دشمن انسان ها، الان تو همین جنگی که ما هستیم، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ امنیتی، خب دشمن هی داره جهت تراشی میکنه، جنگ تراشی میکنه برای اینکه ما سرمون گرم بشه. هر روز یک بهانه جدیدی، یک قوقای جدیدی تا ما نیرومون رو منعطف کنیم به اطراف، از اون هدف اصلی، از اون دشمن اصلی غافل بشیم و اون ضربه میزنه. ما باید حواسمون جمع باشه کجا واقعا میدان مبارزه است، کجا دارن نمایش مبارزه میدن، کجا مثلنی دارن اونجا رو اگر ولی کار سختی است. این که آدم بفهمه بصیرت میخواد، ولی اگر بصیرت نباشد شکست میخوری، چون هیچ گروهی، هیچ لشکری، هیچ کشوری نمیتواند در جبهه های متعدد همزمان بجنگد، نیرو کم میاره. فرمود وجعلوا لکم رقبا فی سیاسی الجبال و مناکب الحزاب. وجعلوا لکم، قرار بدهید برای خودتان، برای لشکرتان، برای سپاه مسلمین رقبا. رقبا یعنی دیدبانها. دیدبانهای مهمی رو باید برای خودتون، چشمان بازی داشته باشید، ببینید طرف مقابل را کجا. فی سیاس الجبال، سیاسی به قله کوها میگن. یک عده دیدبانهای شما باشن در بلندی ها، در قله کوههای مرتفع. و مناکب الحزاب، مناکب منکب یعنی شانه، حزاب به معنای تپه از کوه بلند، نه تپه. فرمود در روی کوههای بلندی که میشود دور دست ها رو دید، دیدبان بذارید. در روی تپه هایی که مرتفعن اطراف رو میشود دید، دیدبان بگذارید. باید متوجه باشید تحرکات دشمن چیست. ما که نمیخوایم با دشمن فرضی بجنگیم، دشمن واقعی است، روبروی ماست. اگر متوجه این نباشیم که دشمن چه برنامه ای دارد، نمیتوانیم دفاع کنیم. اگر نبینیم صفبندی یا سنگربندی دشمن رو، خب شکست میخوریم. فرمود دیدبانهای تراز یک در اون بالا، دیدبانهای متوسط، همه اینها رو داشته باشید. لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او ام، تا مبادا دشمن حمله کند به سمت شما، بیاید به سمت شما. حالا من مکان مخافه یا از یک جایی که واقعا خوف دارید ازش. بعضی جاها هست آدم میگه از اینجا احتمال خطر هست، حضرتون فرمود از بالا نگاه کنید، رصد کنید. بعضی جاها هم شما اصلا فکرش رو نمی کنید، اصلا امنیت کامل است برای شما. حضرت فرمود از اینجاها هم بترسید، برای شما امنیته. شاید دشمن همین منطقه را رصد کرده باشه، از همونجا ضربه بزنه به شما. پس شما نیاز دارید به دیدبانها و عیون بسیار تیزبینی که در مواجهه با دشمن بتوانند تشکیلات دشمن، حرکت دشمن رو به شما گزارش کنند. و علمو ان مقدمت القوم عیونهم، بدانید در هر لشکری جلوداران چشم بینای لشکرند. یه عده ای خب الان امروزه بهشون میگن مثلا اطلاعات عملیات، قبل از هر عملیاتی، یه چند نفری باید برن جلو، اینها نیمه شب یک هفته یک ماه شاید دو ماه قبل از عملیات باید برن رصد کنن دشمن رو، تجهیزاتش رو، موقعیتش رو، امکاناتش رو، تیکه تیکه گزارش کنن کجا میدان مینه، کجا کوه، از کجا بریم، کجا رو تصرف کنیم، همه اینها رو می نویسن. به اینها میگن عیون. اینها چشمان باز هر لشکری هستن، اطلاعات عملیات هر لشکری هستن. حضرت فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ مُقَدَّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، اونهایی که جلودار شما هستن باید چشم بینا باشند. یک عده انسان کم تجربه را نگذارید جلو برن. اولین گردان و گروهانی که میره بیمهابا به دل دشمن بزنه، ندونه کجا میدان مینه، کجا معبر، همینطور بره. با یه انفجار کل این لشکر زیر آتش قرار میگیره. کسانی را جلودار بفرستید که چشم بینا باشند، بتوانند نگهبانی کنند، بتوانند دیدبان خوبی باشند. بعد فرمود و عیون المقدمه طلائعهم، تازه در همین قومی که مقدمه اند، که چشم لشکرند، دوباره اونهایی که آشکارتر، طلائع به معنای پیشگامان، طلوع خورشید اون لحظه ایست که آفتاب خودنمایی میکنه، کسانی را در جلوی اطلاعات عملیات بگذارید که تجربهشون، ایمانشون، استحکامشون از همه بالاتره. و عیون المقدمته طلائعهم، در بین خود این پیشگامان نیز اونها که جلودار هستند از همه مهمترند. ما خیلی باید حواسشون رو جمع کنن. از یک ده بیست نفری که برای اطلاعات عملیات میرن، دو سه تاش از اون خبره های روزگارن. اونها رو باید مواظبشون باشید، با تمام وجود از اونها حراست کنید، چون اگر اونها اشتباه فهمیدن یا اشتباه اطلاع دادن به شما، تمام لشکر شما از بین میره. دو نفر تشخیص اشتباه دادن، ولی 200 نفر، 2000 نفر، 12000 نفر از بین میره. مواظب باشید چه کسانی رو به عنوان دیدبانها در جلوی لشکر قرار میدید. خب یک نکته همین بحث لزوم توجه به کارهای اطلاعاتی است. حضرت میگه دیدبان داشته باشید. ما نمیتونیم در جنگ که عرض میکنیم فقط ذهنتون نره به یک جنگ سفینی، جنگ ایران و بحث، این نیست. امروز جنگه، هر روز جنگه. در مقابل با دشمن انسان باید دیدبان داشته باشه. خب وقتی ما نفهمیم دشمن کجا را هدف گرفته، از چی دفاع کنیم؟ ما الان ندونیم مسئله اصلی کشور ما فرزند آوری است، اقتصاد است، حجاب است، بی‌بندوباری است، فضای مجازی است، فیلترینگ است، ندونیم اولویت چیست، مسئله چیست، دشمن کجا را هدف گرفته، خب نمیتونیم مقابله کنیم. هر روزی ما رو به یه چیز مشغول میکنه. لزوم کار اطلاعاتی، باید رصد کرد. یه عده‌ای باید چشم باز داشته باشن، فقط دشمن رو ببینن، مقابله با دشمن کنن. از طرف مقابل پس ما باید یک دیدبانها و نیروهای اطلاعاتی قدری داشته باشیم، یک طرف. از اون طرف باید دیدبانهای دشمن را شناسایی کرد. اینها را اگر بزنی یه لشکر را زدی. یک نفر که دارد امروز از اینجا اخبار دروغ به بی بی سی و اینترنشنال میفرسته، او را که بزنی یک نفر نیست، یک رسانه را زدی. خیلی حواست باید جمع باشه. اولا خودت نیروهای قوی داشته باش که اخبار دشمن رو بیرون بکشن. دوما به جای این که به تعداد 12000 و 100000 نفر دشمن نگاه میکنی، به اون 5 نفر 10 نفری نگاه کن که دارن اطلاعات میدهن، که دارن شناسایی میکنن. اون کسی که میاد حاج قاسم رو ترور میکنه، شهید فخری زاده رو، خب او از قبل اطلاعات گرفته، یکی اطلاعات بهش داده، یک نفر حالا عامل عملیاته، ترور میکنه، تیر میزنه. شما اگر اون شخص را بگیرید، او که اطلاعات داد، چشم دشمن بود، نگهبان دشمن بود، از 10 تا ترور دیگه جلوگیری کردید، از بین رفتن یک لشکر را جلوگیری کردید، منع کردید. هر دو بخش مهمه. داخل پرانتز، اعدا عدوک، دشمنترین دشمن ما این نفسی است که درون ماست. بزرگواران، همه ما وظیفه داریم در مقابل این دشمن چشم باز داشته باشیم. این که بزرگان فرمودن دشمن شناسی کنید، شیطان شناسی کنید، و همه ما توصیه کردن راجع به شیطان خیلی مطالعه کنید. شیطان شناسی به همون اندازه که الله شناسی مهم است، شیطان شناسی هم مهمه. در تمام کتب اعتقادی هر جا صحبت از توحید به میان است، بلا فاصله بحث شرک رو مطرح میکنن. ما موحدیم ولی اگر شرک رو نشناسیم راحت مشرک میشیم. فما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن چون نمیفهمن شرک کجاست. چیزهایی که شرک است رو نمیشناسن، راحت مشرک میشن، راحت مشرک میکنند آنها را با یه جمله، با یه حرف، با یه موضع گیری. ما دشمن شناسی نیاز داریم، ما نیاز به نگهبانانی داریم، ما نیاز به کسانی داریم که در جایگاه بلندی نشسته باشند، رصد کنند حال خودمون رو. بدون شیطان امروز از کدوم مسیر داره من رو فریب میده؟ نفس با کدام تجمل، با کدام غرور، با کدام دروغ پیش آمده تا مرا منحرف کنه؟ اون دیدبان نیازه، کسی که از اون بالا ببینه و من اطلاع بده و بعد من همونجا بایستم بگم شیطان راه نفوذت رو بستم. چه در مقابله با دشمن بیرون، چه در مقابله با دشمن درون، نیاز به این داریم. و اعلموا ان مقدمت القوم عیونهم و عیون المقدمه طلائعهم ایاکم و تفرق. ای دو فرمانده لشکر من و ای همه کسانی که در مکتب علی هستید، در میدان مبارزه بلکه در تمام میادین، ایاکم و تفرق، دست از تفرقه و جدایی و دعوا و نزاع بردارید. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا، اگر بنا شد جایی اتراق کنید، همه اتراق کنید. فاذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا، اگر بنا شد حرکت کنید، همه حرکت کنید. این که چند دستگی در لشکر پیش بیاد شکست قطعی است، محتمل نیست، قطعی است. اینکه شما یه لشکر 12,000 نفر رو تقسیم کنید به چند لشکر 1,000 نفر 2,000 نفر شکست میخوره دیگه. اجتماع لازم است. ایاکم و تفرق. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا و اذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كشفه. وقتی میخواهید بخوابید، وقتی غشيكم الليل، لیل و شب بر شما پرده افکن، فجعل الرماح کشفه. رماح یعنی نیزه ها، کشفه به معنای دایره است. این که ما تو فارسی میگیم کفه ترازو، کفه ترازو از اون جمله کفه های ترازوهای قدیمی دایره ای شکل بود. کفه به معنای دایره است، گرده. حضرت فرمود اذا غشیکم اللیل، وقتی شب خواستید بخوابید، فجعل الرماح کشفه، دور تا دور خودتون رو، دور تا دور این لشکر رو به صورت دایره وار نیزه کار بگذارید، سپر کار بگذارید، این قدر آماده مقابله باشید. این که گفته خب الان دیگه شب شد، راحت بگیریم بخوابیم، شبیخون میزنن وقتی شما خوابید حمله میکنن. این که حضرت فرمود دایره ای بگذارید، نه اینکه مقصود اینه دایره ای بگذارید، سانت کنید، متر کنید، یه دایره دور خود. حضرت فرمود رو به دشمن بگذار نیزت رو، نه رو به خودت، نه رو به خودی. و بعضی وقتا نیزمون، تیرمون، حرف تندمون، انتقادمون تاره خودمون رو از بین میبره، خودی ها رو میزنه. بابا این زبانی که تو داری، بصیرتی که تو داری، رسانه‌ای که تو داری، پولی که تو داری، بعد دشمن رو نشانه بگیره نه خودی رو. تو نصف شب خوابیدی، نیزه را گذاشته رو به رفیقت، یه دفعه سر و صدا بلند شد، دشمن حرکت کرد، میای نیزه تکون بدی، رفیق خودت رو کشتی، از بین بردی. فرمود رو به دشمن موضع بگیرید، تیر شما رو به دشمن باشه، اصلا به سمت خودی نشانه نگیرید. هر چه غیظ دارید، هر چه بغض دارید، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا، چون او دشمن شما، جای دیگه نشانه گرفتید، اشتباه کردید. ایاکم و تفرق. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا و اذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كشفه ولا تزوغ النوم الا غرارا او مزمزه. از اون جملات ناب امیرالمؤمنینه، از اون جملاتی که لحظه به لحظه انصافا انسان باید با خودش یادآوری کنه، متذکر این جمله باشه، خیلی جمله مهمه. فرمود که لا تزوغ النوم، زوغ زائقه یعنی چشیدن، نچشید خواب را الا غرار. غرار در لغت به معنای اندکه. این که میگن فلانی مغرور شد، غرور هم از همین غرار است. یعنی انسان اگر کم تجربه باشد فریب میخورد. غره یعنی فریب. غرک و مشقرت و مشیطان، شیطان شما رو فریب داد. چرا انسان فریب میخوره؟ چون کم تجربه است، چون کم حوصله است. کم بودن رو میگن قره. و اینکه ما میگیم قرقره کردن، یه آب قلیلی رو انسان میرزه داخل جلو قرقره میکنه، به خاطر اون کم بودن. فرمود در میدان جنگ وقتی خواستید بخوابید، لا تزوق النوم، نچشید خواب را مگر به اندازه قرقره کردنی، یعنی اندک، او مزمزه، یا به مزمزه یعنی یه ذره آب بدیم داخل دهن و بیرون بریزیم. همین مزمزه کردن فارسی یعنی یه ذره چشیدن. خواب در میدان جنگ باید اینطور باشه، یا غرار باشه، خواب اندک سبک قرقره کردن، یا مزمزه باشه، یه لحظه بخوابی و بیدار بشه تمام شد. در میدان جنگ اگر ما بخوایم بخوابیم، تو شک پهن کنیم راحت 8 ساعت بخوابیم، جنگ باخت، دشمن پیروز شد. اینجا نباید خوابید، باید بیداری کشید، باید چشم ها بسوزه، باید نمک در چشم ریخت، مبادا این پلک به هم بیاد. میدان جنگ است، خونه خاله نیست که هر وقت دلت خواست بخوابی. فرمود در میدان جنگ، چه شما که مدیران و فرماندهان هستید، چه کسانی که دنباله رو شاه هستن، اینطوری باشن در مورد خوابتون. انسان باید در موقعیت های خطر، در موقعیت هایی که جای حساسه از خواب رو بر خودش حرام کنه. ما ندیدیم و نشنیدیم، نخوندیم در شرح حال بزرگان، اونهایی که دیدیم، اونهایی که شنیدیم شرح حالشون رو خوند. ندیدم کسی با پرخوابی، با خواب آنچنانی به جای رسیده باشه. لاجرم کم خوابی میخواد، شب نخوابی میخواد، بیداری میخواد. حالا هر کسی در هر موقعیتی هست، کار فرهنگی، کار علمی، یعنی شب نخوابی باید کرد. حالا چه نیمه شب به خاطر عبادتش، چه نیمه شب به خاطر یک مسئله باید بیدار بمونی، کتاب ورق بزنی، این کتاب و اون کتاب، تا این مسئله را، تا این شبهه را حل کنی. این که تو بخوای راحت بخوابی، زندگی بر مدار خودش باشه، هیچگاه انسان به جایی نمیرسه. آخرین جمله‌ای که در خطبه های نهج البلاغه خوندیم این بود، خطبه 241 خط آخرش این بود، یعنی آخرین جمله خطبه های نهج البلاغه، فرمود ما انقذ النوم لعظائم الیوم، چه بسیار عزم و اراده هایی که داشتید به خاطر خواب های بدون حساب و کتاب، همش نقص شد، همش از بین رفت. یه خواب میبینی یه توفیق رو از انسان سلب میکنه، یه توفیق بزرگ را که دیگه هیچگاه بر نمیگرده. بعد مراقب بود چطور خوابید، چطور بیدار شد، کی خوابید، که ذیل همین خطبه 241 نکاتی عرض کردیم. در نامه 38 هم امیرالمؤمنین وقتی به مردم مصر نامه نوشت که من مالک را برای فرمانداری شما فرستادم، فرمود مالک کسی است که لا ینام ایام الخوف، در ایام خطر خواب به چشمش نمیره، بیداری او همیشگی است. اینطوری ان بزرگان، اگر میخواهیم برای اسلام کاری بکنیم باید سختی ها رو هم تحمل کنیم. با راحت طلبی و رفاه طلبی و با عیش نمیشود به دین خدمت کرد. یک ادامه هم داره نامه امیرالمؤمنین، این رو هم 3-4 خط خیلی سریع محضر شما میخونم. در ادامه این بخشی که سید رضی ذکر کرد رضوان الله علیه، حضرت فرمود ثم لیکن ذلک شأنکما و دعبکما حتی تنتهی الی عدوکما. ای دو فرمانده سپاه من، حواستون باشه، دعب شما، روش شما، رفتار شما باید اینطوری باشه. یه شب بخوابید، یک شب نخوابید، یه شب سورشرانی کنی، یه شب بگی من عشق عبادت و جهادم، این نمیشه. باید دعبت، روشت، مسیرت اینطور باشه، دست از خواب بکشی، دست از راحت طلبی بکشی تا بتونی کاری کنی. ولیکن اندی کل یوم خبرکما، هر روز باید برای من نامه بفرستید، مرا مطلع کنید از اوضاعتون. فانی ولا شیء الا ما شاء الله، هر چرا خدا بخواهد همان می شود. ولی شما هم باید وظیفتون رو انجام بدید، باید برای من نامه بفرستید، اوضاع را بگید. حسیست سیر فی آثارکما علیکما فی حربکما بالتودد و ایاکم والعجله. من شما را بر حذر می‌دارم از اینکه در مقابله با دشمن عجله کنید. عجله همیشه بد است، در مقابله با دشمن خیلی بدتره، چون دشمن یک لحظه از ضعف شما سوء استفاده می‌کنه، از عجله شما سوء استفاده می‌کنه، ضربش رو می‌زنه. ایاکم والعجله الا، فقط در یک جا مجازید عجله کنید، اون جایی که ان تمکنکم فرصتون بعد الاعذار والحجه، اون جایی که یک دلیل موجه داشته باشید که من اگر حمله کنم فرصت میخرم، زمان میخرم از دشمن، ابتکار عمل رو به دست میگیرم. فرمود اینجا عجله کنید، اینجا به سرعت حمله کنید. در غیر این صورت تا اون جایی که یقین نکردید، عذر قطعی، حجت قطعی ندارید، دست به کاری نزنید. حتی اقدم لا تقاتلا حتی اقدم علیکم، هیچگاه شما شروع کننده جنگ نباشید مگر وقتی که دشمن به شما حمله کرد. الا ان تبتدا او یاتیکما امری، وگر اونجایی که من دستور بدهم که ابتدا به ساکن حمله کنید، اونجا مشکلی نداره. در غیر از این صورت تا وقتی دشمن حمله نکرده، تا وقتی دستور من نرسیده، شما حق مقابله با دشمن ندارید. و در پایان فرمود ان شاء الله و السلام، غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ان شاء الله که در پناه حضرت موفق و مؤید باشید.